مرحوم نائینی در اختلاف مصادیق واجب مشروط و واجب مطلق، ایشان قائل به تضاد در اقوال فقها در این باب شدن و فرمودن که در بعضی از موارد میبینیم که تهیه مقدمات، مثل فرض بکنید که حفظ ما برای لمن یعلم انه لا یتمکن من تحصیل ما بعد از زوال، یا حرکت به سوی حج، مسیر الی الحج، لمن لا یعلم انه ممکن ان یقدر علی المسیر او لا، برای زمان استطاعت واجب است. ولیکن در بعضی از موارد این مسئله را ما مشاهده نمی کنیم. فرض کنید که وجوب وضوء برای فردی که غیر متمکن از تحصیل آب است بعد از زوال، این وجوب وضوء لازم نیست. یا اینکه فرض کنید که مسیر الی الحج برای کسی که یعلم انه یسیر و مستطیعا فی وقت الموسم، این در اینجا باز لازم نیست و امثال ذلک، مسائل مختلفی که در اینها بوی تضاد و اختلاف مشاهده میشه در کلمات فقها. ایشون برای حل این مسئله، اگر دیگه وقت اجازه بده، دیگه انشالله امروز دیگه این بحث واجب مطلق و واجب مشروط رو دیگر ما تمام کنیم. خیلی کش پیدا کرده بود و دیگه چیز شده دیگه، مثلا خب روشنه. البته رفقا در این زمینه، من اونها را متوقف نمی کنم، به سایر تقریرات مراجعه کنن، مطالب مختلف را ببینن، اگر چیزی به نظرشون نسبت به قضیه، چون مسئله خیلی حساسه، مسئله بسیار مهمه. بحث واجب مطلق و مشروط به طور کلی اساس و زیربنای احکام را تغییر خواهد داد و واجبی را از مشروط به مطلق در خواهد آورد. حالا ما در اسم و در اون خود تسمیه در عنوان واجب صحبت نداریم. مرحوم صاحب فصول خب این بسیاری از اقسام واجب مطلق را به واجب معلق ایشون تسمیه کرده و عنوان کرده، در اون مسئله ای نیست. بس در ترتیب آثار است، آثاری که مترتب بر این اصل و مبنا می شود، اون آثار آثاری است که خب طبعا تکالی و حکم را 180 درجه تغییر خواهد داد. این نکته ای است که باید به اون مطلب رسید. اگر در بعضی از موارد محل اشکال و شبهه ای بود، حالا در جلسات دیگه طبعا رفقا مطرح میکنند و در طول صحبت به اونها میپردازیم. ان شاء الله دیگه بحث امروز را دیگه تمام میکنیم و به نتیجه میرسیم و دیگر اگر توفیق داشته باشیم از روز دیگر، روز شنبه، دیگه به ادامه همان بحث فقهی به اصطلاح مسئله مستمر خود به اون طبعا خواهیم پرداخت. مرحوم نائینی برای حل این مسئله، ایشان متوسل به مقدمات عقلیه و شرعیه شدند. ایشون میفرمایند که در مقدمات عقلیه، عقل حاکم به تحصیل وجود قدرت بر اتیان مأمور به و بر اتیان مکلف است، به طوری که اگر مکلف به واسطه اهمال در تهیه مقدمات واجب موجب تفویت اون غرض و مأمور به گردد، این عقلا قبیح است و مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار خواهد شد، زیرا در مسئله قدرت بر مکلف این اقتدار، این شرط برای این تحصیل واجب است و ایجاد او در خارج، این شرط اولشون به اصطلاح مسئله قدرت هست و قدرت باید محفوظ بماند و مقدمات اون واجب هم خود او در تحت این مشمول همین قاعده قدرت خواهد بود، اقتدار مکلف بر اتیان مأمور به. بنابراین وقتی که مولا میگوید اکرم زیدن، این اکرام یک مقدماتی را میخواد، این مقدمات باید قبل از اکرام محقق بشه. معنا ندارد که همون وقت اکرام انسان به سراغ مقدمات برود، این دلیل ندارد. اگر بگوید که زید را امشب به منزل خود دعوت کن، از الان باید به زید تلفن بزنه تا اینکه جایی رو قول نده، مسافرت نره، نمیدونم جای دیگری نره. و اگر نه، بگه که خب مولا این دعوت مربوط به شبه من، رأس ساعت 8 رأس ساعت 9 که زید باید دعوت بشه، همون موقع به زید من تلفن میکنم. خب لعل اینکه زید اصلا در قم نباشه، مشکلی براش پیش اومده، در جایی وعده داشته باشه و قادره بر اتیان این مسئله نباشد. پس منابراین عقل حکم میکند بر طبق موارد مختلفی که مولا حکم به مسئله می نماید، مکلف در تهیه مقدمات اون مکلف و به اهتمام داشته باشد قبل از زمان تکلیف و قبل از زمان وجوب و بعد از انشاء اون حکم. فلذا ما می بینیم در مسئله فرض بکنید که علم مکلف بر عدم تحصیل ما، فقها فتوا دادند بر این که حفظ ما لازم است، یعنی قدرت بر تحصیل طهارت مائیه را، این قدرت را باید استمرار بخشید، ادامه داد از قبل از وقت زوال. این قدرت استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا وقت زوال. وقت زوال که شد، به واسطه اون حفظ ما شخص میتواند تحصیل طهارت مائیه را بخواد بکند. یا فرض کنی که در موقع حج کسی که در بلاد بعیده قرار دارد، این عقل حاکم است که در وقت موسم انسان نمیتواند فرض بکنید که حرکت کند، باید از قبل به اصطلاح باشه. پس برای کسی که مستطیع است باید حرکت به سوی حج باید وجود داشته باشه. این از این نقطه نظر که تحصیل قدرت برای واجبی که اون واجب هنوز وقت زمان او نیامده است، این تحصیل قدرت و حفظ قدرت و استمرار و ادامه قدرت به حکم عقل در اینجا لازم است. خب این مطلب. و اما در مورد این قیود شرعیه، در مورد قیود شرعیه، شارع خود قید را در اینجا ملاحظه کرده است. یعنی اگر قدرت قدرت شرعیه باشه، مثل فرض کنید که استقبال، مثل فرض بکنید که خود نفس وضو، مثل فرض کنید که اون صوب طاهر که در این مربوط به قدرت شرعیه است، که اینها در این قدرت شرعیه یا استطاعت فرض کنید که در موسم، که تو در موسم این مسئله خیلی مورد توجه است، در اونجا مکلف لازم نیست که برای اینکه تحصیل قدرت بکنه قبلش، قبل از موسم بره دنبال استطاعت و تحصیل سال ماه رجب بلند شه بره پول جمع کنه تا اینکه در اول شعبان شوال این قادر بر اتیان حج باشه. نه، لازم نیست. میتونه ماه رجب پولاشو خرج کنه، میتونه شعبان خرج کنه، رمضان خرج کنه، خرج کرده حالا پولی داشت برای فرض کنید که موسم حج انجام میده، استطاعت برش مستقر میشه. اگر پولی هم باقی نمانده بود، استطاعت اول دیگه مستقر نمیشه، یعنی دیگه در این صورت لازم نیست. در تشبیهی که در اینجا کردن در کیفیت لحاظ اون قید است در اون امر مولا. یه وقتی که مولا اون قدرت را به عنوان یک امر مطلق در نظر میگیرد، میگوید اکرم زیدن انقدر تعالی، این در اینجا قدرت به عنوان مطلق، یعنی مطلق در اینجا در نظر گرفت. یه وقتی نه، قدرت را مقید به زمان خاص میکند، یعنی همان طوری که فرض که میگن اکرم زیدن انقدر تعلل اکرام بعد مجیع امرن، اینطور بیان میکنن بعد از آمدن امر اگر قدرت داشتی بر اکرام زید اکرام کن، نمیگه که اگر قدرت داشتی زید رو اکرام کن که به نحو مطلق باشه، قدرت را مقید به مجیء امر کرده است و مجیء امر و امر محتمل است. پس بنابراین همون طوری که مجیء امر دخالت در خود اکرام دارد، اون مجیء امر دخالت در قدرت حاصله در اون زمان هم دارد، نه قدرت الان. الان اگر قادر باشه فایده ای نداره، میگه الان قدرت رو من کاری باش ندارم، بگه الان قادر باش بخواه. من قدرت بر بعد از مجیء امر را من میخواهم. خب دیگه در انسان لازم نیست شما استمرار قدرت داشته باشید بگید که حالا چون معلوم نیست، چون قدرت قدرتی است که در اون زمان باید لحاظ بشه، نه اینکه قدرت قدرت الان، قدرت قدرت اطلاقی نیست. اگر نه میگه خب اگر فرض کنید که قدرت داشتی زید و اکرام بکن، نه اینکه قدرت داشته باشی قدرت بر بعد از مجیء امر در این مورد. خب ببینید مطلبی که ایشون در اینجا میفرمان در بعضی موارد میتونیم بگیم صحیحه، یعنی در بعضی موارد شارع چیز مولا اون مسئله قدرت را قدرت در اون زمان خاص ممکنه مد نظرش باشه، ولیکن در به طور کلی اصلا به طور کلی وقتی که مولا یک مطلبی را میگوید قدرت را به عنوان اینی که در اون موقع باشه مطرح نمی کند. ایشون بهتر بود مثلا مثال دیگری در اینجا مثال دیگری بزنن، مثلا این باشه مثالشون، مثلا اگر دلت خواست بعد از آمدن زید دیدی رغبت داری، اگر دلت خواست زید رو اکرام بکن، بد نیست اکرام کردنش اگر دلت خواست. در اینجا مسئله رو واگذار کرده مولا به خواست و تقدیر و اراده خود زید، این در اینجا تقدیر کرده، یعنی اولا باید زید بیاد. الان فرض کنید که مسئله مهم چیزی نیست، الان بین این و بین فرض کنید که زید شکرابه نمیخواد مثلا فرض کنید که منزلش دعوت کنی، میگه من الان کاری باید ندارم، چون میدونم الان فرض کنید که اگر بیای الان فرض کنید که بهش اهانت هم میکنی، نه تنها دعوتش نمی کنی که یه اهانت هم میکنی. این زید مثلا یه هفته دیگه میاد، تا یه هفته دیگه خیلی اوضاع ممکنه عوض شه، این ملاحظات رو مولا میکنه و بعد میگه اگر زید بعد از یک هفته دیگه آمد تو هم نظرت به او تغییر کرده بود، اون وقت یجب علیک اکرام و وجوب اون موقع میاره. اگر این جوره پس بنابر این انسان میتونه که چون مولا گفته که عوض شده بود و وضعیت، انسان میتونه خودش دنبال این مقدمات نره که خودش فکرش رو عوض کنه و رأیش رو به اصطلاح عوض کنه، و الا صرف این که بگوید انقدر تعلی بعد مجیء زیدن، این همچین چیز قابل توجهی مسئله نیست این که بخواد اینطور باشه. یا اینکه مثلا مسئله چیز مسئله دیگر این که میگوید که اگر بعد از مجیء زید بعد از آمدن زید اگر مال داشتی اکرام بکن زید را. و این معلومی که اگر فرض بکنید که قبل از او مال داشتی میتوانی مالتو خرج بکنی، چون مولا نگفته که مالتو نگه دار برای اکرام زید، گفته اگر برای اکرام، اگر این اتفاق افتاد تو هم بر حسب اتفاق مال داشتی، این در این صورت اشکالی به اصطلاح در این صورت بعد به اصطلاح اکرام بشه، وجوب اکرام در اینجا محقق میشه. ولی نکته ای که در اینجا هست این است که مسئله که در اینجا هست که قدرتی را که مولا در مورد اوامر اون مولا اون قدرت را لحاظ می کند. قدرت به عنوان همونطوری که عرض شد، حالا صرف نظر از تناقضاتی که در اینجا وجود دارد و از جمله اون تناقضات این است که چه فرق می کند بین استطاعت حالیه و بین علم به استطاعت، که همونطوری که عرض کردیم و مواردی که چیز نیست، یعنی اون موارد اصلا قابل قبول نیست، چه فرق میکند بین حفظ ما و بین عدم وجوب وضو؟ شما که میدانید که وضو واجب است و مولا وضو را واجب میکند و بعدم میدانید که زمانه، فرض بکنید که صلات بعد از زوال است، آیا عقل حکم نمیکنه به وجوب وضو قبل از زوال؟ لمن یعلم انه لا یتمکن من الوضو. چطور عقل حکم میکنه برای اینکه ما را باید انسان نگه داره؟ وضوی شما میگید که وضو جزء مقدمات شرعیه است. آخر عزیزم وضو جزء مقدمات شرعیه است، ولیکن خود عدم امکان از این مقدمه شرعیه در وقت تکلیف، آیا عقل حاکم به تفویت غرض در وقت تکلیف نیست برای کسی که یعلم و نباید این شخص قبلا وضو بگیره؟ چطور آب رو باید نگه داره برای اون اما وضو نباید بگیره؟ او چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ این که به طریق اولا باید عقل حکم بکنه برای اینکه کسی که نمیتونه وضو بگیره، کسی که فرض کنی که میخواد سوار تیاره بشه، بس کن جایی بره و میداند که در تیاره فرض کنی که آب پیدا نمیشه، فرض کنید که یا مثلا فرض بکنید که مشکلی مثلا چیزی هست و نمیتوانه تحصیل طهارت بکنه در تیاره، وضعیتش وضعیتی است که نمیتونه تحصیل طهارت مالی کنه و وقتی نب چرا نباید وقتی که تو اونجا گرفته نشسته بره وضو بگیره؟ چطور شما میگید آب را باید نگه داره؟ اگر آب را باید نگه داره وقت تحصیل وضو پس چرا واجب نیست؟ کسی که الان برش مستطیع است و باید مسیر الی الحج را به حکم عقل، چون تفویت نباشد الامتناع و الاختیار لا ینافی الاختیار مطرح میکنی، کسی که میداند که مستطیعت، چطور نباید از الان بره به فرض بکنه که چه فرقی میکند بین کسی که یعلم انه یسبح متکلفن فی وقت زوال و بین من یعلم انه یسیر و مستطیع فی الموسم؟ چه فرقی میکنه بین این دو؟ چطور قبل از وقت زوال از ساعت 10 عقل حکم به حفظ ما میکند برای وضوع بعد از زوال در حالتی که هنوز امر به سلد صلات الظهر از نای شارع نیامده، ولیکن در موقع علم به استطاعت کسی عالم است، نه اینکه حدس میزنه، کسی که عالم است بر این که در ماه رجب میداند در موسم قطعا مستطیع خواهد شد، چطور در ماه رجب میتواند از خودش اسقاط استطاعت را بکند به نحوی که در ماه موسم دیگر قدرت بر استطاعت نداشته باشه، قدرت بر مسیر نداشته باشه؟ این بام و دو هوا از کجا آمده؟ در موقع ساعت ده، الان ساعت نه، در ساعت نه شما که از الان باید حفظ ما را بکنید، الان ها که به صلات ظهر آمده، نه چه اومد میاد؟ 3 ساعت دیگه میاد، 4 ساعت دیگه میاد. چطور از 4 ساعت قبل حفظ ما واجب است ولی برای کسی که یعلم انه یسیر و مستطیعن حفظ قدرت بر مسیر الالحج و استطاعت و اینها چیز نیست؟ مسیر الالحج واجب نیست؟ کسی که میدونه حالا بعدا مستطیع خواهد شد، چطور در موقع فرض بکنی که قبل از طلوع فجر وجوب غسل متطهرن به واسطه یا دخول صائم به در وقت بعد از طلوع فجر متطهرن واجب است ولیکن تحصیل وضو برای کسی که قبل از ظهر است و میخواد برسه واجب نیست؟ این چرا؟ از کجا؟ این تناقض از کجا آمده؟ از کجا این مسئله؟ تمام اینها از این جهت پیدا شده است که این فقها آمدند این احکام عقلیه را که مترتب بر اوامر شرعیه کرده اند، اینها در خود کیفیت تأثیر اختیار مکلف و کیفیت لحاظ مکلف مولا نسبت به قدرت بر فعل نیامدن نسبت به اونها اون ادراک صحیح را به اصطلاح مطرح ارائه بدن. مولا در باب الغای امر، در باب الغای امر عرض شد قدرت را نمیتواند به عنوان شرط دخیل در تحصیل ملاک اون را در تحت دائره طلب قرار بدهد. مولا قدرت را همیشه خارج از دائره طلب فرض می کند و دائره طلب را معلول برای ملاکاتی غیر از قدرت قرار میده. ملاکاتی که فرض کنی که اون قدرت به عنوان قدرتی و عنوان قدرت به عنوان عامه، هر کسی که قدرت داشته باشه، قدرت به عنوان قدرت عام اون شرط اولیه برای تعلق تکلیفه، ولذا در جایی که اون قدرت عام نباشه اون از معنا نداره، مثل طیران الاسما میمونه. قدرت عام مثل تکلیف میماند، مثل بلوغ میماند، فرض کنید که مثل تنبه میماند. اون قدرت عام برای شرط برای تکلیف هست، خود در اونم حرفی نیست، کسی حرفی در اونجا نداره و اون باعثش واجب مطلق و مشروط شدن نیست. اون در هر تکلیفی که مطلق باشه قدرت شرطه، که مشروط باشه قدرت شرطه، در او بحثی نیست. نه، در قدرت به عنوان اختیار بر فعل، اختیار بر چیز؟ آیا اختیار بر فعل، آیا اینم جزء ملاکات مولا در اوامر انشائی است؟ اون دیگه ربطی نداره. اختیار بر چیز، اگر قدرت داشته باشی اینو انجام بده، یعنی تو میتوانی از خود سلب قدرت بکنی، چون میگه اگر قدرت داشته باشی پس اختیارش هم در دست تو. این پس از کجا آمد؟ اینی که مولا میگه اگر استطاعت داشته باشی بر حج فحجه، این استطاعت بر حج رو اگر داشته باشی یعنی قدرت داشته باشی دیگه، معناش اینه دیگه. حالا اصلا بگیم که آقا این معون چیزش استطاعت همون چیزه و مرکب است و عبارت از چیز همون معونه سفر اینا، خیلی خوب، اصلا ما بحث مرکب هم جزش بریم، خب اینم همون بسیار خوب. خب وقتی که مولا میگه اگر فرض کنید که مسئله مرکب و معونه و اینها و چیز برات آماده بود، شما باید چیکار بکنی؟ شما باید بری. آیا این به این معناست که میتوانی تحصیل نکنی؟ چی گفتی همچی چیز رو؟ این که مولا یه همچی حرفی میزنه که اینی که آمده حج را، وجوب حج را مشروط به استطاعت کرده، این به این معناست که میتوانی تو از خود سلب استطاعت کنی؟ خیلی حرف خنده داریه. میگه اگر استطاعت داشتی حج برو، بسیار خوب، منم الان از اول رجب میتوانم تا موقع، فرض بکنید که موقع موسم، میتونم تحصیل استطاعت کنم، اموالمو جمع کنم، حقوق ماهیانه خودم رو، خرج زن و بچه و فلان این حرفا رو انجام میدم، یه مقداری زیاده اون رو کنار میذارم تا موسم حج که شد، این به میزان رفتن به حج و برگشتن و استطاعت برای من حاصل میشه. خب آیا واجب نیست برای من تحصیل بکنم یا نه؟ باید بگم چی؟ مولا که وقتی گفته که تو مستطیع شدی، هیچ الان من میتوانم تا اول هلال شوال که شب آخر ماه رمضان، وقتی که هلال شب اول شوال که قبل از این که هلال بیاد که هنوز موسم حج نیست، تمام اموالی که تا الان جمع کردم همه را بذل و بخشش میکنم، هیچی دیگه در اختیارم نمونه، اسقاط استطاعت دیگه در این صورت شد. این عقل آیا حکم به الامتناع و به الاختیار یا نافل اختیار نمی کن در اینجا؟ چطور پس شما یه همچرفی در اینجا میزنی؟ خب این تناقض ها چطوری جواب میدید؟ این مسئله اگر قراره بر این است که عقل مسئله علی امتناع قابل اختیار را مطرح کند، در اینجا هم مسئله علی امتناع قابل لاینافل اختیار میاد. اگر عقل حکم به اهمال در مقدمه موجب تفویت ذل مقدمه خواهد شد، قبل از وقت برای زوال که وجوب حفظ ماعت، اینجا همینطور قبل از اینکه استطاعت حاصل بشه، عقل حکم میکند بر اینکه باید شما تحصیل مقدمات را بکنید، چون در وقت موسم دیگه خب در اونجا استطاعتی نمیمونه. وقت موسم که دیگه شما نمیتونید کار بکنید، یه دفعه فرض کنید که چند میلیون به دست بیارید و حج برید، این چند میلیون بعد قبلا به دست بیار، یه سال دو سال چقدر، هی کم کم، حالا بر حسب اختلاف افراد، کیفیت کارشون، درآمدشون، بعضیا باید سالها باید همینطوری چیز بکنن، جمع کنن تا اینکه به دست بیارن. همچین کسی نیست که پول بادآوردی یه دفعه بیارن بگن آقا بفرمایید نوکرتون هم هستی. نه، اینجوری باید یواش یواش شخص اون زحمت بکشه، پول را برای خودش کنار بذاره تا به اون استطاعت برسه. چطور در مورد وجوب حفظ ما شما حکم به عدم به حرمت و وجوب کردید، ولی در اینجا قبل از موسم تهیه مقدمات واجب نیست؟ این چه فرقی در این صورت داره؟ پس بنابراین با توجه به مطالبی که تا به حال گفته شد، مسئله‌ای که روشن شد این است که قدرت امکان این که در تحت دایره طلب قرار بگیرد را ندارد و مولا نمیتواند قدرت را به عنوان یکی از ملاکاتی که در وجوب مکلف دخالت دارد، نه در واجب، در وجوب، یعنی در انعقاد وجوب دخالت دارد، این در اونجا قدرت را بتواند دخیل بده. بله، قدرت به عنوان شرط تحقق واجب در همه واجبات دخالت دارد، چه واجب واجب مطلق باشه یا واجب واجب مشروط باشه. اون بحث مسئله قدرت و دخالت اون یه مطلب دیگری است. این مسئله اول، این مسئله از نظر فقها مقفولان ان قرار گرفته است. این یه نکته. نکته بعدی که در اینجا هست این است که از نظر چی؟ حکم عقل به وجوب مقدمات در واجب در واجب مشروط، حکم عقل به واسطه عدم تفویت مصلحت و به واسطه عدم چیز، این حکم عقل قبل از اوامر انشائیه به وجوب چه جایگاهی میتواند داشته باشد؟ این اشکال اساسی دوم و اشکال دوم بر این مسئله اینجا، عقل همیشه در جایی حکم به وجوب مقدمه می کند که در اونجا مقدمه ای باشه. جناب نائینی، شما که می فرمایی در جایی حکم عقل به وجوب مقدمه است که در اونجا ملاکی وجود داشته باشه، وقتی که ملاکی نیست پس در اونجا چه مقدمه دیگر واجب است؟ همین حرف ما به خود شما پس می دهیم. ما میگیم شما که حکم به وجوب حفظ ما میکنید قبل از صلات ظهر، به چه ملاکی عقل حکم وجوب حفظ ما میکنه در وقتی که هنوز شارع امر به صلاة صلات ظهر را در اینجا انشاء نکرده؟ بله، ما میدانیم. از کجا معلومه؟ اسرائیل شاید یه هفته یه صد دیگه اومد سراغ ما. ما میدانیم که اگه زنده بمانی جناب اسرائیل با ما کاری نداشته باشه، شر ما را از سر مردم نخواهد فعلا حالا راحت کنه، از سر مردم چیز کنه، خلاص کنه مردم، راحت کنه دست ما. ما میدانیم با همین وضعی که میگذرد و زمان ما را به جلو میبرد، خواهی نخواهی به وقت زوال خواهیم رسید. این رو ما میدانیم. به واسطه یک زن استمراری و عادی، علم که نداریم، یه زن استمراریه دیگه، فلان که هنو نه قلبمون درد میکنه، نه شکممون، نه زیر شکممون، نه حالا زیر شکم که شاید، ولی نه حالا بالا پایین، فلان که خبری نیست. پس بنابراین این مسئله استمرار زمان، این به عنوان یک زن عادی که پیغمبر که نیومده بیاد که تا ظلم میمونی، جبرئیل که به ما بال نزده بیاد بگه تو وقت ظلم میمونی، همین زن عادی از همین آقای فقیه سوال بکنه میگه همین کفایت میکنه برای وجوب حفظ ما. نمیگه ما میگیم جناب ناین شما که همچین مطلبی را میگید قربان شکلتون بسیار خوب، ما این مطلب از شما قبول میکنیم، چرا اون راجع به استطاعت حج نمیفرمایید؟ همین اینجا بفرمایید. وقتی که وجوب حفظ ما را شما برای امر به صلاتی که هنوز نیامده، هنوز امر به صلات نیامده یعنی تنجس پیدا نکرده، شما واجب میدانید، چطور برای استطاعتی را که میدانید مستطیع خواهید شد به تهیه مقدماتش نمیپردازید؟ چه فرق کرد؟ و اشکالی که در اینجا هستش که این در تحت اون اشکال قرار داره این است که عقل همیشه در جایی حکم میکنه که در اونجا ملاک شرع وجود داشته باشه. برای وجوب صلات ظهر قبل از وقت صلات چه ملاکی وجود داره؟ ملاکی وجود داره یا نداره؟ اگر شما میگید ملاکی وجود داره، اون ملاک بدون حکم شرع که دیگه ملاک نمیاد. تا امر شارع نباشه، ببینید ما اینجا دیگه ما میبینیم واجبات مشروط دیگه، واجبات مطلق دیگه داریم میکنیم از اینجا. تا ملاکی وجود نداشته باشد، عقل حکم به اقدام بر مقدمات برای تحصیل واجب نمیکند. پس بنابراین اگر اقدام نکرد، اهمال در تحصیل مقدمات از نقطه نظر عقل بلا اشکال است. قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری و ساری نخواهد شد. اگر قرار بر این است که قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ساری بشود، پس بنابراین عقل باید در اینجا علم به ملاک قبل از وجوب باید داشته باشه. اون ملاک قبل از وجوب از کجا برای عقل اون حیازت شده و او برای عقل در اونجا تحصیل شده؟ مگر بدون امر شارع هم ما ملاکی داریم برای وجود؟ تا امر شارع نباشه، اینجا از اینجا دقیقه ها نکته بزنگاه تمام این چند ماه این اینجاییست که دیگه داریم میگیم. اگر ملاکی بر قبل از بدون امر شارع، آیا مکلف ملاکی برای وجود میتواند تحصیل کند یا نه؟ هنوز امر شارع نیامده، هنوز امر بلا تزنه نیامده، ملاک حرمت را میتواند و وقتی نیامده انسان میتونه زنا بکنه، ملاک نداره، امر نهی چیز نمیده، نهی در اینجا نیامده، نهی بلا تشرب الخمر نیامده، هنوز از طرف شارع نهی بلا تشرب الخمر نیامده، خب انسان میتونه شرب خمر کنه میخواست بگه، هنوز از طرف شارع امر به فرض بکنید که وجوب صلات نیامده، تو نماز نخونه، هنوز امر به شارع به نایه یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام نیامده، انسان میتونه ماه رمضان رو بخوره، امری نیست از نایه شارع نسبت وجوب صوم، نسبت وجوب صلات، نه یه نسبت به شرب خمر، نه به امثال زاله. ملاک برای مصلحت ایجابیه و ملاک بلای مفسده موبقه بعد از چه مسئله ای رو خواهد داد؟ بعد از اینکه امر شارع و نهی شارع به مکلف در مقام تبلیغ ابلاغ بشه، بعد از او ملاک برای اون وجوب خواهد آمد. در قبل از صلات ظهر وقتی امر شارع برای وجوب صلات نیامده، عقل از کجا تحصیل ملاک کرده؟ از کجا علم به ملاک پیدا کرده؟ اینجاست که همه در باب واجب مطلق و مشروط گیر میفتند و همین علت است که مرحوم صاحب فصول را ملزم به ایجاد فرع سومی در باب واجباتی که اون واجبات اینها مشروط به زمان هستند و نتوانسته است اون زمان را قید برای واجب قرار بدهد، قید برای وجوب، بلکه ظرف برای واجب اون را قرار میده و قائل به واجب معلق شده. دغدغه مرحوم صاحب فصول برای ایجاد شق سوم از واجب مطلق و مشروط به واجب معلق این نکته بوده که ایشون لحاظ کرده است که ما یه واجب هایی رو داریم که این واجب زمان شرط و قید برای اون وجوب نیست، فقط ظرف زمان. اکرم زیدن وجوب زید لیل بارها گفت لیلت الخمیس قید برای اون اصل اکرام و وجوب نیست، که اگر لیلت الخمیس نباشد پس بنابراین اسلام. اون اصل ملاک الان منتفی 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 است تا لیلت الخمیس. لیلت الخمیس یه دفعه ملاک درست شد، الان هیچ خبری نیست. هزار دفعه مولا هر روز بگه اکرم زیدن لیلت الخمیس فایده ای نداره. اگر 5 دقیقه قبل از لیلت الخمیس هم مولا بگوید اکرم زیدن، بابا 5 دقیقه بعد باز فایده نداره. میگیم لیلت الخمیس در اینجا قید برای وجوب است و تا قید نیامده وجوب هم نیست. بی خودم زحمت نکش، همینطوری یه نوارم پر کنی اکرم زیدن لیلت الخمیس کاری به کارت نداریم. در حالی که عرف اینجوری نیست، گریبان آدمو میگیرن. مردی که باید از صبحش که هیچی، از چند روز قبلش دنبال تهیه مقدمات میرفتی. حرفا نیست. وقتی که الان در عرف میگن اکرم زیدن لیلت الخمیس، شما هم توی دست و دست میذارید لیلت الخمیس که امشبه، میگن فرض کن لیلت الخمیس، فرض کن شما همینطوری دست رو دست میذارید تا اینکه فرض کنید که لیلت الخمیس بیاد. وقتی شب لیلت الخمیس تو دو موقع دوم سراغ دعوت کننده ها میری، تلفن میکنی بهشون، اونجا میری. ما یه دفعه خونه خالمون بودی، کوچیک بودی، این میخواست یه غذا چیزی بده، یه دونه اطعامی بکنه، قمخیشا و اینها. ما هم رفتیم خوشحال. ما اونجا خب مرحوم آقا نبودن، منم آقا نبودن، کربلا رفته بودن. ما هم دیگه وقتی ایشون نبودن دیگه میگن به دیگه خونه این برانور پدر بزرگ و فلان این چیزها دیگه کیف میکردی. این خالمونم به شوهرش گفته بود خدا بیامرزه، خالمون هنوز زنده است ولی شوهرش فوت کرد، گفته بود که این نمیدونم به قوم خیشا و اینا رو دعوت کنم برام. اونم برداشته بود به یکی گفته بود تو به همه تلفن. اونم نه خوده یک دونه تلفن نزده بود به فرض بابه. این وقتش بود 50 تا زن ما خاله بیچاره ما غذا درست کرد و قشنگ یادمه، خورشت قرمه سبزی هم بود، خوب یادمه. این همینطوری توی حال را میرفت و به شوهرش فوش. آخه اینجوری مهمون دعوت، اینجوری مهمون دعوت میکنن، میگه ورداشتی به اون گفتی، اون خودش حرف ساعت پیشش یادش میره به یه همچین آدمی گفته تو بردار بگو به چیزا، و گفته بله همه رو دعوت کردن. نگفته بهش که بابا من اینجوری. بعد کاشف به عمل آمد در وقت که یک نفر نیومد، ما نشسته بودیم آخ جون 50 تا ما همه رو ما بیمونیم. برای نمونه یک نفر نیامد، فقط ما بودیم. ما قش قش میخندیدیم. 7-8 سالم بود دیگه. اون خالمو تو سرش میزد و با اون شوهر داشتن تو کله هم میزدن. اوکی که الان تا یه هفته به ساتمون براسا هی میگو آخه فلانی اسمی آخه این رسم مهمون دعوت کردنه. اونم میگو من چه میدانم دیگر که اون دمید من چه نمیدانستم. خلاصه این رسم مهم، یعنی مردم هم اینجوری میفهمن که بابا وقتی که میگی اکرم زیدن چناب ناینی، آخه حرفی نزن که مردم عوامم اینا یه خود چیزیشون بشه. اینا میدونن که وقتی شاه مولا حکم میکند، امر میکند، باید از قبل به مقدماتش پرداخته بشه، گرچه اون زمان نیامده. اینجاست ما به این نکته پی میبریم که اولا زمان در اوامر مولویه لولا تقیید شارع به دخالتش، مثل فرض بکنید که مسائل زلزال و امثال زاله که قبلا عرض شد، در تمام موارد زمان، یا مثلا فرض کنید که مثل حج که اصلا خود حج رو شما شوال نمیتونی انجام بدی، حج مال همون ذی‌حجه است، تو خود اسمش هم پیداست. زمان در غیر از مواردی که علم به دخالت او در تحقق ملاک وجوب داشته باشیم، در اونجا ظرف واجب است نه قید وجوب. این یک. دوم، قدرت که شارع اون قدرت را به عنوان قید برای حکم و القاء تکلیف به مکلف در نظر دارد، اون قدرت شرط برای ملاکیت وجوب نیست، بلکه شرط برای تحقق وجود مکلف است و به عنوان یک امر به اصطلاح عادی است، چه بگوید چه نگوید. در اون مواردی که میگوید، مکلف برای این است که خیال نکند که آید به هر کیفیتی انجام بده، ولو این که مریضم شد باید زید و اکرام بکنه، ولو بچهش هم مرد باید زید و اکرام بکنه، نه انقدر تا، یعنی اگر قدرت داشتی بر حسب عادی و زاهد. پس بنابراین به طور کلی دخالت دادن مسئله قدرت در شرایط وجوب، این هم اشتباه فاحشی است که این افراد در اینجا چیز شدن، یعنی مرتکب شدن. نتیجه بحث این است که هر واجبی را که مولا اون واجب را به مکلف القا می کند، در اونجا شرط وجوب و شرط عقلی ما نداریم. نسبت به اون واجب از همون ابتدا ذمه مکلف درگیر خواهد شد و باید برای تحصیل اون واجب به قدر استطاعت خودش باید اقدام بکنه. بنابراین تمام واجب را ما می توانیم، واجب مطلق را ما می توانیم به این معنا توجیه کنیم و به این معنا تفسیر کنیم که در واجب مطلق مولا نفس اون وجوب را، اون را مد نظر قرار داده است برای القاء خطاب، نه امر دیگری را که اون وجوب معلول برای اون امر باشه. خود نفس وجوب دارای ملاکی است که اون ملاک شرط برای تحقق اون وجوب است. نفس اکرام به واسطه چی؟ اکرام عالم است. اون عالم چون علم در اینجا محقق است، تکریم عالم واجب است، اون خود اون ملاک برای چی؟ وجوب اکرام میشه. نفس زلزال علت برای تحقق ملاک است. نفس سفر علت برای وجوب قصر است. نفس سفر علت برای چی؟ این اصطلاح ابطال صوم است. نفس مرض علت برای صلات مستلقیان است. ببینید خود اون ملاک به اون برای این وجوب دخالت دارد در القا و در اون انبعاث طلب در نفس مولا، نه امر دیگری. زمان این مسئله، اون زمان به عنوان ظرف مولا میگوید بالاخره این اکرام باید در یه وقتی انجام بشه، یه وقتی داره. اون اکرام چیه؟ اکرام لیلت الخمیسه. خب حالا این ظرف که در اینجا در چیده، چون ما میتونیم فرض کنیم که خودمون از تحت این دایره طلب خارج کنیم و لیلت الخمیس نباشیم، این دیگه در اینجا نمیشه. پس بنابراین مطلق به اون واجبی میگن که در اون واجب زمان، قدرت و قیود در اینجا به عنوان شرط برای تحقق ملاک در اونجا قرار ندارند. شرط اون در اینجا ظرف برای اون به اصطلاح خود واجب در اینجا هستند. و از این قبیل هم صلات ظهر است. در صلات ظهر هم مسئله همینطوره. در صلوات اینا ما میبینیم و این ادله نسبت این مسئله خودشون چیز میکنن، لذا میگن کسی که صلات ظهر برش آمد و نائم بود باید قضا انجام بده، ولی خب وقت رو درک نکرده، وقت رو در اینجا درک نکرده، یعنی در حال عدم تنبه بوده. یا اینکه مثلا فرض بکنید که در مورد نمیدونم صوم اون زن حائض گرچه نباید روزه بگیره ولی در واقع روزه برش مستقره، این به این معناست که نفس شهریت رمضان دخالتی تامی در تحقق ملاک ندارد، به خاطر اینکه این غیر متطهرن بوده و این در اینجا درک نکرده در واقع شهر رمضان و متطهرن، ولی چون صوم فی حد نفسه برش مستقر است، این صوم رو بایستی که در وقت دیگر این صوم را باید انجام بده. همین مسئله در مورد استطاعت در مورد حج هم هست. شاره آمده میگوید که ان استطعت فحج، اگر قدرت داشتی حج انجام بده. قدرت هم همون چیز، همون مرکب است و همون معونه. بسیار خوب، ما میگیم اصلا همون ها. خب آیا این که اگر قدرت داشتی انجام بده یعنی چی؟ یعنی برو تحصیلش بکن یا دست رو دست بذار تا اینکه پیدا بکنی. اگر شما دست رو دست گذاشتی و تحصیل استطاعت نکردید، این مشغول الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار خواهد شد، خودتون نرفتی. پس در استطاعت در حج اینطور نیست که میگن همینطوری فی حد نفسه به دست میاد، یا که بدترم کردن گفتن اصلا میتونی اسقاط کنی تا قبل از حج، اون که دیگه خیلی عالی و خیلی دیگه چی خواهد شد. نه، حتی انسان واجب است که انجام بده، و اما ملاک در واجب مشروط آن است که واجب مشروط را مولا در خود نفس وجوب معلول برای قیدی قرار داده. اگر اون قید حاصل شد اون موقع ملاک حاصل خواهد شد، چطوری که مثال هاشو ما در اینجا زدیم و این رو خودش از لسان عدله میتواند به دست بیارد. خب بحث ما نسبت به واجب مطلق و مشروط الحمدلله تمام شد و نتیجه بحث این شد که واجب مطلق اون واجبی است که مکلف حق اختیار و اسقاط را ندارد، واجب مشروط اون واجبی است که مکلف می تواند قبل از اون خود واجب مشروط، قبل از تحقق زمانش در خودش و در موقعیتی قرار بده که اون ملاک در اونجا محقق نشه. این میشه واجب مطلق، اونم واجب مشروط. پس بنابراین نتیجه صحبت این است که استطاعت چه در مورد حج یا در مورد سایر اعمال که مولا به عنوان قید در عوامل ذکر می کند، فقط به عنوان صرف ابراز یک امر عادی است که اون امر عادی را داره القا می کنه که همون صرف قدرت باشه. میگیم که اگر استطعت فصلی، خب این دلیل نیست که برای این که اگر تو خودت دنباله قدرت نرو. بگیم که آقا اگر دست درد نکنه فرض کن مثلا اگر تونسی اینو مثلا به فلان کس برسون، اون میگه که خب گفتی اگر تونسی دیگه، خب اگر تونسی یعنی میتونی، اگر تونسی یعنی میتونی، داری میتونی، نه اینکه اگر تونسی اگر نتونسی، اگر تونسی نتونسی ما نداریم، یعنی میتونی. یعنی اگر فرض کنی یه قضیه برات پیش نیامد که مسئله رو به طور کلی تکلیف از دست ثابت کرد، اینه معنا. همین معنا در مورد تکش به اصطلاح اوامر شرعیه و نواهی شرعی هم خواهد بود. روی این حساب مسئله حج از واجب مشروط به واجب مطلق تبدیل شد. حج واجب مطلق است، نه واجب مشروط. این ما حاصل بحث ماست.